حالا این علائمی که ما برشمردیم دیروز فرمودید و همینطور امروز، چون این بیماری به هر حال به سلسله اعصاب مربوط میشه، آیا ممکنه که مثلا فرد هیچ کدوم از اینایی که شما فرمودید رو نداشته باشه ولی زندگی پر استرسی داشته، پر استرس و پر استرابی داشته، بعد این فرد رو من دیده بودم از نزدیک، بعد 60 سالگی به بعد این بیماری رو گرفت، این تمام زندگی این پرتناش و پر فراز و نشیب بوده و به این بیماری مبتلا شد، در صورتی که هیچ کس از اطرافیانشون یا اینکه اینجور مسائل رو نداشتن، ممکنه که فرد به خاطر زندگی پر استرس به این بیماری مبتلا بشه؟
اصولا استرس چیز ثابت شده‌ای به عنوان عامل زمینه یا ریسک فاکتور یا عامل خطر پارکینسون معرفی نشده، یعنی به عنوان یک ریسک فاکتور. شاید بعضی از افرادی که حالا پارکینسون دارن شخصیت وسواسی داشته باشن، یعنی تو مطالعاتی که کردن شخصیت ریجید یا وسواسی باشه، اما هیچ ارتباطی بین استراب و پارکینسون مطالعه نیست. اما همزمانی استرس و پارکینسون دیده میشه، یعنی کسایی که به هر حال پارکینسون دارن حالا به خاطر اختلاف نوروترانسمیترهای دوپامین و خود طبیعت بیماری دچار استراب میشن، اما به عنوان یک عامل خطر نیست. به هر حال پارکینسونی که من صحبت کردم در پارکینسون اولیه یا ایدیوپاتیک یا با علت ناشناخته، علتش مشخص نیستش، حتی ژنتیک هم حدوداً 10% تاثیر داره و کسایی ژنتیک نقش داره که تو سن پایین درگیر بشن.
درسته. آقای دکتر، عرض کنم که آیا مردان بیشتر مبتلا میشن نسبت به خانم ها؟
بله، مردان اندکی بیشتر از خانم ها مبتلا.
ممکنه زیر 50 سال شروع بشه علائم؟
بله. ما یه تقسیم بندی از نظر سنی زیر 20، 20 تا 40 و بالای 40 که حالا 20 تا میشه گفت 20 تا 50 مثلا که به جوونایل و یانگ میشه گفتش که مثلا که زیر 50 سال باشه به عنوان یانگ جوانان میگه.
درسته.
جوانان مثلا زیر 20 ساله باید. که اونا رو باید یه سری بیماری های مثلا کسایی که زیر 30 سالگی علائم پارکینسون دارن حتما از نظر بیماری های متابولیسم مس
از وجود شما استفاده بکنیم. درمان رو هم از شما بپرسیم تا جایی که فرصت هست بفرمایید.
بله، درمان بیماری پارکینسون، اولا که تشخیص رو بگم، اول بیماری پارکینسون تشخیصش با معاینه، یعنی نیاز به تصویربرداری یا ایمیجینگ نیستش، یعنی کسی که پارکینسون داره بعد بیاد ما معاینش کنیم، پشت تلفن نمیشه، توصیف نمیتونه بکنه همراهش، بعد ما مریض رو از نزدیک ببینیم.
بله.
در بار اول معاینه کنیم ببینیم سفتی داره، لرزشی چی مدل لرزشیه، لرزش خودشان فامیلیار نباشه، چیزای دیگه ای نباشه، بسش مطرح نباشه، دیستونی نباشه، بنابراین باید اول مریض رو معاینه کنیم.
بله.
تستای خاصی نیازی نیست، MRI یا CT scan، مگر اینکه ما شک کنیم که مثلا بیماری دیگه باشه که شبیه پارکینسون، یعنی پارکینسون پلاس باشه.
صحیح.
پس تشخیص با با معاینه است. درمان هم یه سری داروها هستش، با این دارو میتونیم علائم رو کنترل کنیم. داروهایی که دسته داروهایی هستن که دوپامین خون رو میبرن بالا، اینا میتونن در بیمار کمک کنه و سالهای سال بیماران میتونن با این داروها کنترل بشن. 6 دسته داروی مختلفی که با نظر پزشک میتونه واسه بیمار تجویز بشه،
یعنی در واقع جلوی پیشرفتش رو میگیرن، یعنی درمان قطعی نداره دیگه.
در حقیقت علامتی هست، یعنی باید این دوپامین وارد بدن بشه که علائم برای بیمار ظاهر نشه، یعنی پیشرفت هم بیماری پیشرونده است. ما با این دارو سعی میکنیم که علائم رو کنترل کنیم، کنترل کننده است. در مواردی که لرزش های شدید غیر قابل کنترل داشته باشیم، دارو دیگه جواب نده، این لرزش ها طولانی مدت باشه، عوارض دارو ایجاد بشه، در شرایط خاصی که پزشک متخصص تشخیص بده میتونیم اینا رو کاندید عمل الکترود گذاری داخل مغز جراحی DBS کنه، یعنی یه جراحی خاصه که در مغز سوراخ ایجاد میکنن، الکترود کارگذاری میشه و به یک باتری وصل میشه و ما میتونیم اونو کنترل کنیم لرزشو. این در کسایی که لرزشو مقاوم دارن و تشخیص پارکینسون از سر 5 سال یا 6 سال واسهشون داده شده و دارو درمانی دیگه خیلی واسهشون کمک نکنه، این هم یه روش درمانیه که چندین سال ما تو ایران داریم انجام.
توصیه شما برای مردم چی هست در خصوص این بیماری؟
ببین، پارکینسون یه سری حالا مقالات هستش که میگن حالا ورزش متناسب، اونم ورزش‌های غیر تماسی مثل دوچرخه سواری، پیاده روی، تون دویدن، شنا، اینا چیزایی هم هستن که میتونه بیماری پارکینسون رو سیرش رو کند کنه.
بله.
استفاده از مواد غذایی سالم، رژیم مدیترانه خیلی کمک میکنه. ورزش های تماسی مثل بوکس اینا خودش عامل ایجاد خونریزی های میکروسکوپی در مغز میشه و مستعد میکنه بیماران به بیماری آلزایمر و دمانس و پارکینسون
به خاطر ضربه هایی که دریافت میکنن،
ضربه های متعدد که به سر میخوره. اینو توصیه نمیشه مثلا کسایی که حالا پارکینسون دارن که اصلا باشه خوب نیست از مصرف خودسرانه داروهای ضد روان پریشی نه بیرون صحبت کردم یا نه.
بله بله.
باید حتما خودداری کنن.
این داروهای اعصاب و خودسرانه البته که دقیقا. هیچ دارویی رو نباید خودسرانه استفاده کرد، ولی داروهای اعصاب داروهای خیلی مهمی هستن و واقعا دقیقا. نباید بدون تجویز پزشک استفاده کرد که دقیقا. برخی به خصوص داروهایی که برای خواب هست این سالمندا به خصوص خیلی استفاده میکنن، مثلا تموم میشه نسخهشون دوباره میرن تجدید میکنن، ولی خدا رو شکر ظاهرا بعضی از داروخانه ها نمیدن این داروها رو، میگن حتما باید نسخه بیاریم و این کار اصلا درست نیست و این ضربه به سر همیشه همه پزشکا توصیه میکنن که مراقب سرتون باشین در هر حادثه‌ای در هر مسئله حال موتور سواری، این ضربه به سر ممکنه خیلی اتفاقا رو در پی داشته باشه که یکیش ممکنه همین مسئله پارکینسون باشه. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، متخصص مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. موفق باشید و تندرست با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. ساعت 9:37 دقیقه است. اینجا روزانه از گفتگو.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
دوستان برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید، نصب کنید، حالا روی حالا لپتاپتون، کامپیوتر، روی تلفن همراه، به خصوص تلفن همراه، همه جا میتونه باهاتون باشه و در هر فرصتی رادیو رو گوش کنین، هر رادیویی که دوست دارید انتخاب بکنیم به شکل زنده، یا اینکه برنامه رو اگر مایل هستین دوباره بشنوید میتونید برنامه رو از طریق جدول زمانیش پیدا بکنید، دانلودش بکنید، سر فرصت گوش. خیلی برنامه جالبی هست، بخش های بسیار مختلفی داره و میتونید از این بخش ها خیلی راحت استفاده کنید و بهره ببرید. پس ایران صدا رو فراموش نکنید، البته برنامه روزانه رو هم گوش کنید و همینطور میتونید دانلود کنید چون مطالب علمی بسیار جالبی داره و به دانش و آگاهی شما کمک میکنه. اینجا همچنان روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو.
گفتگوی ویژه
اما بیماری فشار خون بیماری است که به هر حال خیلی ها در دنیا دارن دست پنجه باش نرم میکنن و تنها کاری که ظاهرا میشه براش انجام داد این که کنترل بکنن و اینکه تشخیص زود به هنگام داشته باشن و بتونن که براش کاری انجام بدن تا اتفاق بعدی براشون نیفته. اما به بهانه روز جهانی فشار خون ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر آریا جنایی، فوق تخصص کلیه و فشار خون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر سلام عرض میکنم، به روزانه خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم حضور همه شنوندگان عزیز. خب در حقیقت پرفشاری خون یکی از مهمترین در واقع یافته ها و علائمی هستش که میتونه کمک بکنه برای اینکه ما بتونیم وضعیت بیمار رو از نظر اینکه در واقع اختلالی در عملکرد ارگان‌های مهم مثل کلیه ها، مثل قلب، مثل مغز در فرد وجود داره ما بتونیم زود هنگام تشخیص بدیم قبل از اینکه بخواد عوارض جدی این بیماری رو ما در بیمار ببینیم. خب امروز هم روز در مصادف است با روز جهانی فشار خون که معمولا 17 ماه می در واقع میلادی مصادف میشه با 27 اردیبهشت ماه در واقع 1401 که هدف از در واقع نامگذاری روز جهانی فشار خون اهمیت پرفشاری خون است که ما بتونیم در جامعه‌ای که در واقع توش زندگی میکنیم تو تمام دنیا که بتونیم که در واقع یادآوری بکنیم که پرفشاری خون چقدر مهمه، زود هنگام تشخیص داده بشه و درمانش چقدر میتونه کمک بکنه برای که عوارض جدی در واقع بیماری رو روی ارگان‌های مهم ما بتونیم جلوشو بگیریم، زود هنگام تشخیص داده بشه.
آقای دکتر جنایی، چه کسایی معمولا به فشار خون مبتلا میشن؟
این پرفشاری خون خب یه بیماری هستش که وقتی که شروع میشه اغلب بدون علامتی، یعنی ما هیچ علائمی نداریم، از هر 10 3 نفر مبتلا به پرفشاری خون هستن و خب 50% اصلا نمیدونن که این بیماری رو دارن. برای ما وقتی که بیماری رو تشخیص میدیم تنها راهش این هستش که ما بتونیم با اندازه‌گیری در واقع میزان فشار خون فرد به طور اتفاقی، مثلا به هر شکلی بیمار تو کلینیک مراجعه میکنه، درمانگاه برای مسائل دیگه مراجعه میکنه، حتی یه دوره‌ای هم تو وزارت بهداشت یه کار خیلی خوبی انجام شده بود که به شکل قربالگری تمام بیماران در سطح کشور اومدن فشار خون رو اندازه‌گیری کردن.
در واقع یک بیماری خاموشه، مثل مثلا پوکی استخوان.
دقیقاً یه بیماری کاملا خاموشه، علامت نداره. اگه علامت دار بشه معمولا دیگه بیماری عوارض داده و ما نباید بذاریم که بیمار به اون مرحله برسه یا خیلی فشار خون بالاست که اون موقع ما علامت دار میشیم.
چه کسایی باهوش هستن و سریع به بیماری فشار خونشون پی میبرن؟ آدمای باهوش کی هستن؟
بله، پرفشاری خون معمولا فشار وقتی ایجاد میشه که ما یه اختلالی در عملکرد ارگان ها داشته باشیم. مثلا کلیه ها از اون ارگان های خیلی مهمی هستش که تو تنظیم فشار خون نقش داره. بعد عوارض این روی قلب فوق العاده مهمه و همکاری در واقع قلب و کلیه برایندی رو برای ما ایجاد میکنه که ما فشار خون رو در فرد وقتی این اختلال وجود داره میبینیم. پس اگر ما فشار خون رو اندازه‌گیری کردیم و پرفشاری خون رو تشخیص دادیم، درمان بیماری فوق العاده راحت هست و متاسفانه 50% افرادی که فشار خون بالا دارن اصلا اطلاع ندارن فشار خونه.
بله.
و 50% اونهایی که فشار خونشون بالاست و اطلاع دارن درمان مناسبی نمیگیرن.
درسته.
بنابراین این آموزش فوق العاده مهمه که ما هم فشار خون رو تشخیص بدیم، هم به در واقع خود بیماران یادآوری بکنن که باید مرتب مراجعه بکنن، فشارشون رو کنترل بکنن، همین که پزشکا رو باز یادآوری بکنن که تو کلینیکا به هر جهتی بیمار ممکن اصلا برای مثلا جوش صورت رفته باشه.
بله.
یه فشار خون بیمار گرفته بشه.
درست.
چون واقعا بهترین جایی که قربالگری میشه تو کلینیکای پزشکی مطب هستش. هر مرکزی که بیمار به هر جهتی مراجعه میکنه فشار خون کنترل بشه، حالا میخواد مثلا جراحی بشه، میخواد بیهوشی بگیره، هر جا قبلش فشار خونش کنترل بشه، مطمئن بشه که فشار خون بیمار طبیعی هست.
آقای دکتر جنایی، بله خواهش میکنم. آقای دکتر، چند روز پیش در یکی از مقالات علمی که قطعا شما هم بهش برخوردین اینطور گفته شده بوده که کسایی که در خانواده خودشون این موروثی دارن این مسئله فشار خون رو حتما بچه هاشون رو یا 9 سالگی یا تا 15 سالگی قربالگری کنن. این نکته چقدر اهمیت داره؟
فوق العاده مهمه، چون فشار خون ارثی است. فقط فشار خون اولیه ممکن در خانواده درجه اول حتما پرفشاری وجود داشته باشه، البته بیماری اینقدر شایعه که اصلا خب خیلی از افراد جامعه ممکنه مبتلا به پرفشاری، وقتی از هر 10 3 نفر مبتلا به پرفشاری خونه و با افزایش سن این زیاد میشه، یعنی بالای 65 سال به 50% و بالای 75 سال به نزدیک 70% افراد پرفشاری خون دارن. برای بیماری شایعه خیلی، ما مهم اینه که وقتی میگیم خانواده، یعنی از سن خیلی پایین‌تر ما سعی کنیم که اونایی که زمینه خانوادگی پرفشاری خون دارن بچه‌ها رو کنترل بکنیم. خب مسلما با یه تغییر شیوه زندگی، یعنی پرفشاری خون با یه تغییر شیوه زندگی، رعایت خیلی از مسائل تغذیه‌ای و فعالیت بدنی میتونه کمک بکنه به اینکه ما پرفشاری خونمون درمان بشه.
حالا یه بخشیشو فرمودین آقای دکتر. حالا الان متوجه شدیم که پرفشاری خون داریم. بله. حالا تشخیص دادیم، اینو پزشک بهمون دارو داد. اون چه که باید در سبک زندگیمون رعایت کنیم؟ آخه بعضیا میگن مثلا من وقتی نمک میخورم ششام میره بالا، یکی میگه که وقتی عصبانی میشم، یکی میگه فکر و خیال میکنم، یکی میگه نمیدونم گرم، هر کسی یه انگار یک داستانی داره واسه خودش. چجوری هست؟
یعنی ببینید پرفشاری خون معمولا مجموعه‌ای از عوامل باعث میشن که این فشار بره بالا. مسلما شما اگه تمام اینها رو رعایت کنید، هر کدوم یه درصدی فشار خون شما رو پایین میاره. مثلا مصرف نمک زیاد اگه رعایت بشه یه درصدی فشار خون شما پایین میاره. یکی اضافه وزنه، این چاقیه. اگه ما بتونیم وزنمون رو کم کنیم، به ازای هر 1 کیلوگرمی که وزن کم میشه 1 میلی‌متر جیوه به طور متوسط فشار خون ما پایین میاد. حالا تو بعضی این بیشتره، یعنی بستگی به فرد، ژنتیک فرد، وضعیت کلیوی بیمار و مسائل در واقع زمینه‌ای بیمار داره. از اون ور قضیه خوب مصرف دخانیات فوق‌العاده میتونه مهم باشه، یعنی خود آلودگی هوا، خود در واقع فعالیت بدنی. من اکثرا میبینم که خب فعالیت بدنی خیلی کم شده به دلایل متعدد. تو این زمانی که کرونا بود بیشتر فعالیت بدنی کم شده، بخاطر اینکه میترسیدن بیرون نمیرفتن. الان که وضعیت یکم بهتر هست میتونن از فعالیت ورزشی استفاده کنن. لزومی نداره حتما محیط بیرون باشه، تو منزل هم میشه آدم فعالیت ورزشی بکنه. دنبال یه چیز برنامه سنگین ورزشی نیستیم. ما توی در واقع درمان پرفشاری خون و اغلب بیماران که مبتلا به بیماری قلبی عروقی یا کلیوی هستن، اینا یه فعالیت ورزشی منظم کوتاه میخواد. شاید 20 دقیقه شما در روز ورزش بکنی، ورزشی که در واقع نیاز به ورزش حالا خیلی وزنه و اینا نیست، ورزش هوازی داشته باشی.
همین که تداوم داشت، تداومش مهمه.
یعنی مرتب باید باشه، هر روز باشه، فاصله نیفته. مثلا هفته یه بار من میرم کوه، زیاد فایده نداره. بعد شما هر روز برنامه ورزش
داشته. اون کوه رفتن آقای دکتر مال اینه که مثلا در طول هفته شما یک برنامه منظم ورزشی داشته باشی، حالا آخر هفته هم کوه بری.
بله.
این یه همچین چیزی. حالا بعضی فقط به کوه اکتفا میکنن.
مثلا ممکن تصوری که میگم من 10 ساعت میرم کوه دیگه نمیخواد بقیه روز رو.
بله.
یه همچیزی نداری. ما 20 دقیقه هر روز باید باشه. حالا اگه مثلا یکی هم روز یه روز میخواد بره کوه، اشکالی نداره. یعنی برنامه ورزشی رو جوری تنظیم بکنیم که حداقل 20 تا 30 دقیقه در روز یه ورزش هوازی مناسب داشته باشیم. تغذیه‌مون رو مواظب باشیم، نمک نخوریم، غذای شور، خیلی غذای پر کالوری نخوریم که وزنمون رو مناسب تنظیم بکنیم. به خصوص بچه‌ها خیلی مهمه، چون از همین دوران بچگی از فشار خون در واقع شکل میگیره، آسیب به عروق کلیه و فشار خون میره بالا. و تأکیدی که من میکنم الان از زمانی که کووید بالاخره شدتش کم شده، الان بیماران یه خود وضعیت بهتره، حتما فشار خونشون کنترل کنن. چون این بیماری روی عروق کلیه یه مقداری تاثیر میذاره. بعضی مواقع ممکنه بیمار مبتلا به یه فشار خون شده اصلا نمیدونه، یعنی خوب شده بیماری، همه چیش هم خوب شده، الان شاید اصلا تنگی نفس هم نداره.
بله.
ولی یه پرفشاری خون قبلا نداشته، الان پیدا کرده.
درسته آقای دکتر. خیلی هم عالی. آقای دکتر جاری، عرض کنم که حالا همه اینا رو اومدیم رعایت کردیم، حالا میخوایم بالاخره خونه بیایم بیرون، کار داریم دیگه، این آلودگی هوا رو چیکار کنیم؟ آیا اونم تاثیر گذاره؟
خب ببینید که وقتی که هوا خیلی آلوده است، خب اونایی که مبتلا به بیماری فشار خون یا قلبی هستن باید سعی کنن تردد نداشته باشن دیگه. خب الان به همین جهت هم هست که مثلا امروز که حالا روز جهانی بیماری فشار خون هست، مثلا به خاطر آلودگی هوا حالا یه سری از ادارات و جایی که حالا ضرورت نداره مدارس اینا تعطیل شده. خب این طبیعیه، برای اینکه این عوارضی که برای فرد ایجاد میکنه ما تا میتونیم باید تردد کمتر بکنیم. میزان در واقع شانس این که فرد فشار خون یه دفعه قبلا داشته یه دفعه افزایش پیدا کنه یا مشکلات قلبی روی اون اضافه بشه خیلی کمتر میشه. متو در روند در واقع آلودگی هوا خب همیشه باید اینو مواظب بود، هنوز هم باید از ماسک استفاده کنیم، برای اینکه کمک میکنه. غیر از مثلا کرونا جلوی شدت آلودگی هوا رو میگیره. وقتی تردد اگه مجبور هستی حداقل تو فضای باز الان پیاده روی زیاد نکنی تا اینکه این دوره آلودگی تموم بشه. خب خود این آلودگی هوایی که از عواملی است که میتونه فشار خون رو شدت بده، قطعا باید مواظب باشیم. و نه اینکه حالا بیمار اگه کار ضروری داره، خب یه وقتی از این موقعی یه کاری هست ضروریه، بالاخره یه روزی مجبوره، ولی در کل تا این مسئله آلودگی هوا برطرف بشه باید فعالیت سنگین تو فضای در واقع محیطی بیرون کمتر
داشته باشیم. تو منزل مثلا امروز روز مناسبی برای پیاده روی نیست.
نه امروز درست. اصلا برای پیاده روی ورزش روز مناسبی.
بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم، واقعا محبت کردید. ممنونم از شما آقای دکتر آریا جلایی، فوق تخصص کلیه و فشار خون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ممنونم از ایشون. امیدوارم که دوست دارم رعایت بکنن، حواسشون به فشار خونشون باشه. با شما خداحافظی میکنم. خب با شما هستیم همچنان با برنامه روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. کمتر از 5 دقیقه به پایان برنامه مونده، لطفاً همراه ما باشید. اگر علاقمند به کتاب هستید حتما این بخش رو گوش کنید.
نام خدا. سلام به همه شما شنونده های عزیز. صادقی هستم و با بخش معرفی کتاب همراه شما عزیزان. در این بخش کتاب بهبود روابط زناشویی به زبان آدمیزاد رو به شما معرفی میکنم. این کتاب نوشته پائولا هال و ترجمه لیلا رسولیه و 400 صفحه داره. همه ما هر از گاهی در باب مسائل مختلف نیاز به توصیه های مفید داریم. در این کتاب توصیه ها و راهنمایی هایی خواهید یافت که کمک می کنند دست در دست هم در فراز و نشیب های زندگی زناشویی مسیر خودتون رو پیدا کنید. درباره تغییرات قابل پیشبینی زندگی مثل بچه دار شدن، عوض کردن خونه و بازنشستگی و همچنین شوک‌های ناگهانی که برخی افراد ناگزیرند که با اونها مواجه بشن مثل فقدان عزیزان، از کار بیکار شدن و خیانت، در این کتاب راهکارهای خوبی رو خواهید یافت. همچنین درباره مذاکره و حل مشکل قرزدن‌های هر روزه در مورد مسائلی که گاهی اوقات متوازن‌ترین و یکدل‌ترین خانواده‌ها رو هم به چالش وامی داره مثل کارهای خونه، پول و یا بچه‌داری نکات خوبی ارائه شده. یک رابطه زناشویی شاد و رضایت بخش به زندگی بیشتر آدم‌ها معنا می‌بخشه و برای کشف و لذت بردن از دنیاشون در اونها انگیزه و شور ایجاد می‌کنه. همچنین روابط زناشویی مستحکم شالوده یک زندگی خانوادگی امن و شاد و در نتیجه یک جامعه سالمه. امیدواریم که این کتاب رو تهیه کنید و از مطالب ارزشمند اون بهره‌مند بشید. کتابی که در این برنامه به شما معرفی کردیم بهبود روابط زناشویی به زبان آدمیزاد نوشته پائولا هال و ترجمه لیلا رسولی بود که 400 صفحه داره. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش. تا معرفی کتابی دیگه، خدا نگهدار. خیلی متشکریم که تا به اینجا شنونده برنامه روزانه بودید. برنامه روزانه هر هفته از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح آغاز میشه و تا حوالی ساعت 10:55 دقیقه در خدمت شما هستن. دوستان ما با دو گروه برنامه ساز کنار شما هستیم، از گروه دانش و اقتصاد، و سعی میکنیم که همه مطالب علمی، اقتصادی، آموزشی، پژوهشی رو در اختیار شما بگذاریم به روز. و البته شما میتونید سوالهای خودتون رو بپرسید، سوالهایی که در همین زمینه هست، به خصوص علمی پزشکی. کارشناسان مربوطه رو همکارانم پیدا خواهند کرد و پاسخ سوال شما رو میگیرن و در همون برنامه یا برنامه‌های آتی پخش خواهد شد. به هر حال اینجا مکانی است که شما میتونید سوال‌های علمی خودتون رو بپرسید. از این فرصت استفاده کنید. امیدواریم هر جا که هستید تندرست باشید و سلامت، موفق، همیشه با خرد و آگاهی در مسیر موفقیت حرکت بکنین. خداوند یارتون باشه و زندگیتون شیرین. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. روزانه امروز به پایان رسید. اینجا رادیو گفتگو، خدا نگهدار.
برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از شما عزیزان که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. مخاطبان محترم میتوانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
به ساعت 10 بامداد می رسیم. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می کنم برنامه بحران خاموش رو توجه بفرمایید.